بله بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
بحث ما در باب دلیل غیر لفظی یا بفرمایید که السیره و السلوک یا بفرمایید الدلیل اللبی و صامت بود، که بعد قسم سیرت المعصوم علیه السلام یا بگید از سیرت الشرعیه رو وارد شدیم و از این بحث هم قسم اولش و شق اولش که تصرف و فعل المعصوم علیه السلام بود، یا گفتیم از سنت الفعلیه، یا بفرمایید که سنت المعصوم المتمثلت فی فعله. خب بازی تقسیم بندی اینجا ارائه شد، عرض کردیم یک تقسیم بندی برای این بحث از ابحاث علامه فهامه آیت الله شهید سید محمد باقر صدر استفاده میشه که او رو اشاره کردیم، بعد یک حدولی کردیم از اون تقسیم بندی به نوع دیگری که الان امروز پای تابلو بنده رو تغییر دادم و اون تقسیم بندی مورد نظر خودمون رو پای تابلو عرض کنم که اعمال کردم که حالا با تغییراتی که صورت گرفته است بر تقدیر به این بیان. اینی که ما تأکیدم میکنیم تو این بحث به شکل خاص بر بیانات مرموهای صدر، جهتش این است که خب سایر بزرگان اینا نپرداختن به این شکل و در تیات کلامشون و در اثناء کلامشون احیانا اشاره کردن و اشاره فرمودن، اما کسی این رو باز نکرده است. و یکی از ابحاثی که در دروس خارج جاش خالیه همینه، یعنی بحث از دلالت الفعل تو درس‌های خارج جداگانه و تحت یک عنوان مجزایی طرح نمیشه و خدا رو شاکریم که این توفیق رو به ما داد که در این مباحثه خودمون ما به این بحث بپردازیم. این لطف خدا بوده است و من باب و اما به نعمت ربک فحدث، این نعمت رو ما یاد میکنیم و شکر میکنیم و شکر عملیش هم همین استش که بحث رو بتوانیم به خوبی طرح بکنیم، گرچه عرایز خودمون رو باز طرح بحثی میدانیم برای ادامه مسیر که باز دوستان و سروران مکرم و نور ششمان عزیز ادامه بدن این بحث ها رو و هی بیشتر پرورش پیدا بکنه و توسعه پیدا کنه. بگذاریم، گفتیم که این فعل باز دو قسم میشه طبق تقسیم بندی ما. الاول المقترن به قرینة دالت على اختصاص المعصوم به حکم فی مورد ذلك التصرف بالفعل. ما بفرمایید که قرینه ای داریم که دلالت می کند که این فعل از اختصاصات معصوم بوده، یعنی اگر حکمی هم داشته باشد این فعل مربوط به معصومه. حکم که میگیم یعنی یکی از احکام خمسه تکلیفیه، حتی چه بسا اباحه او مربوط به معصوم باشد، یا استحباب آن مربوط به معصوم باشد، یا وجوب آن مربوط به معصوم باشد. امثله ای رو هم ذکر کردیم، حالا چه امثله قطعیه چه امثله‌ای که بالاخره حالا ممکن است که مناقشاتی هم درش باشد، و این امثله رو در دو قسمت بیان کردیم. عرض کردیم برخی از اختصاصات معصوم اختصاصات شخصی اونهاست به عنوان امام معصوم یا به عنوان پیامبر خدا، مثل همین بحث تعدد زوجات اکثر من اربعه، یا این که امرئه بیاد نفس خودش رو هبه بکند به رسول الله مثلا، یا بفرمایید که وجوب تهجد اللیل و وجوب صلاة اللیل مثلا، یا مواردی از این قبیل که حالا احیانا باشد، یا بحث ایثار که در سوره مبارکه انسان مطرح شده. اینا امثله بود برای احکامی که خود این احکام یا برای افعالی که این افعال حکم اختصاصی برای معصوم داشتن به عنوان شخص معصوم. اما از جمله مواردی که مربوط می شود به معصوم علیه السلام من باب منصب ولایت او، ها این رو هم مثال زدیم، فرض بفرمایید که به برخی از اختیارات مقام ولایت که ما بگیم که اینا به فقیه منتقل نمیشه و در اختیار خود امام علیه السلام هست، فرض بفرمایید که مثل بحث جهاد ابتدایی و جهاد برای دعوت اصطلاحاً. منتها نکته‌ای که وجود دارد این هست که اینجا الان ما در مقام بحث فقهی نیستیم از این که بگیم آقا اصلا ما در اسلام جهاد ابتدایی داریم نداریم، لعل کسی مناقشه کند که اصلا ما در اسلام چیزی به نام جهاد ابتدایی نداریم. آنچه که به نام جهاد و دعوه و جهاد ابتدایی گفته می شود این مربوط به اصل اسلام نیست، این چیزی است که خلفا بعدن درست کردن. من الان نمیخوام وارد این بحث بشم، نه ردن و نه قبولن، هیچی نقض و ابرام ندارم، فقط میخوام عرض کنم که ما در مقام این بحث نیستیم. و اصل فقهی است در کتاب الجهاد باید بحث بشود که آیا ما در اسلام چیزی به نام جهاد ابتدایی داریم یا نداریم. این باید جداگانه بحث کرد. مثلا ما استناد کنیم به سیره رسول الله و سیره امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام و بگیم که نه مثلا اینها اگر ملاک رفتار اینهاست که اینا مثلا علل جهاد ابتدایی نداشتن، عمدتاً جنبه دفاعی داشته مثلا، یا کسی بگه نه از قضا جهاد ابتدایی هم داشتن، پیامبر خدا جهاد دعوت داشته، جهاد ابتدایی داشته مثلا، یا چیزهای از این قبیل، یا کسی بگه که آقا فقط فعل ملاک نیست و بعد به سخنانش هم مراجعه کرد. اینا بحث فقهی است در کتاب الجهاد باید مطرح بشه. لکن حالا اگر ما قائل شدیم که در اسلام جهاد ابتدایی داریم، اکثر فقها قائلن که این از اختصاصات معصومه، منصب ولایت معصومه و به سایرین منتقل نمیشد. اما شق دوم، المجرد عن قرینه تدل على ان الفعل من اختصاصات المعصوم. ما قرینه ای نداریم، قرینه ای وجود ندارد که دلالت بکند بر این که این فعل از اختصاصات معصوم علیه السلام هستش. خب قرینه ای در کار نیست که دلالت بکند که این از اختصاصات معصومه و حالا ما ایم و این فعلی که ایشان انجام داده است. اینجا یه دیدگاه‌هایی وجود دارد، یه مطالبی وجود دارد که ما اینها رو باید بررسی بکنیم، اما من ترجیح میدم که این رو یه خورده جلوتر اون مطالب رو طرح بکنم. فعلا شق اول از این رو هم اشاره بکنم، بعد اون نکاتی که هم به کلیت بحث می‌خورد هم به بحث بعدی اونها رو در جای خودش بگم. لذا المجرد عن قرینه تدل على ان الفعل من اختصاصات المعصوم، که ما قرینه ای نداریم بر این که از اختصاصات معصوم باشد، این خودش باز دو قسم شد، همچنان که امروز در پای تابلامون تو نمودار مشخصش هستش که الاول، القسم الاول یا الشق الاول، المقترن به قرینه مقالیت او حالیت سابقت او لاحقت تبین وجه ذلک الفعل. امام معصوم کاری انجام داده لکن قبلش یا بعدش مطلبی فرموده، یا قرینه حالیه‌ای هست، قرائن حالیه‌ای هست که وجه اون فعل روشن میکنه. ما عرض کردیم که یکتسب الفعل مدلوله من تلک القرینه. مثال بزنیم، فرض بفرمایید که وجود نازنین پیامبر مکرم رسول الله صلی الله علیه و آله و آله، ایشون فرمودن که مثلا در بحث حج فرمودن خذو مناسککم عنی، مناسکتون رو از من بگیرید، مناسکتون رو از من بگیرید. یا در صلات فرمودند صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز بخونید همچنان که میبینید من نماز میخوانم. حالا یه نکته هم که اینجا وجود داره همین است که گاهی اوقات ما در برخی از مناطق در برخی از کشورها که حضور داشتیم احیانا این مطرح میشد، ما آموزش نماز مثلا میگفتیم داده بشه، مربی هایی رو میذاشیم آموزش نماز بدن به مردم، فرق هم نمیکرد شیعه سنی هر کس بیان احکام نماز رو فرا بگیرن. احیانا خب اهل سنتی بودن که میآمدن اونجا کلاس های ما شرکت میکردن، نماز رو که ما آموزش بهشون میدادیم مثلا فرض کنیم تکتف درش نبود یا برخی ویژگی دیگه نبود، اینا برخیشون که حالا یه مقدار آشناتر بودن یا میرفتن عرضه میکردن به اون روحانیون خودشون و اونها اشکال میکردن مثلا، بعد میگفتن آقا شما دارید نماز شیعی یاد ما میدید یا وضوع شیعی یاد ما میدید، این وضوع شیعه است، این نماز شیعه است، چرا شما این کارو میکنید؟ پاسخ ما همین بود که نه، ما میخواهیم نماز رسول الله رو یاد شما بدیم، نماز رسول الله. پیامبر هم فرموده صلوا کما رأیتمونی اصلی، من چطور نماز میخونم. اما نه که صلوا کما رأیتم چه کسی، مثلا خلیفه دوم چجور نماز میخونه. تکتف خود اهل سنت هم قبول دارن که تکتف از زمان خلیفه ثانی درست شد دیگه، دست به سینه گرفتن مثلا فرض کنید این از زمان خلیفه ثانی درست شد، خلیفه دوم ابداع کننده یمش مبدع یمش کاری بودش که آمدن بهش ظاهرن اینطور گفته میشه، حالا صدق و کذبش رو کاری ندارم، اینطور گفته میشه، اینطور شهرت دارد، حالا باز با تحقیق کرد که میگن در بعد از فتح ایران به خلیفه ثانی خبر دادن که آقا ما ایران رو که فتح کردیم دیدیم اونجا ایرانی ها رسمشونه که در مقابل بزرگان خودشون دست به سینه میگذارن احترام میکنن. خلیفه دوم پسندید، گفت چیز جالبیه، ما هم تو نمازمون که احترام به خداوند هست همین کار رو بکنیم. البته اهل سنت هم اینو واجب نمیدانند، فرق مختلفشون واجب نمیدانند علل عموم، ولی به هر تقدیر، ولی به هر تقدیر این مطلب خیلی خوب. صلوا کما رأیتمونی اصلی، پیغمبر فرمود اون که من میخوام نماز بخونم بخونید، توش تکتف که نبود است که، لذا ما اعلام میکردیم گفتیم آقا ما میخوام صلات رسول الله یاد شما بودیم. خیلی خوب، همه استقبال میکردن، چی از این بهتر. انکار هم نمی کردیم صلات دیگری که حالا احیانا انجام می شد، نمی گفتیم اون صلات بده خوبه چی کار داریم به اون، اونم یه چیزیه برای خودش، منتها این روش پیغمبر بوده، می خواهید روش پیغمبر این مدلی هست، نمی خواهید مدل دیگرش خودتون می دونید، ما حالا شما رو نمی تونیم مجبور بکنیم که بگذاریم. به هر حال پیغمبر خدا اینطور فرمودن. یا مثلا امام علیه السلام ایشون می فرمودن که خطاب به مردم، حالا ببینید این تعبیر ما اینو دقیقا ما که به مردم اینو عرض کردیم از خودمون نبود، در حقیقت این متأثر از رفتار ائمه علیه السلام بود. امام علیه السلام به مردم خطاب میکرد میفرمود الا احکی لکم وضوء رسول الله، الا احکی لکم وضوء رسول الله، نمیخواید وضوء رسول الله رو برای شما حکایت بکنم، براتون بیان بکنم، نشونتون بدم. خب همه استقبال میکردن، بعد امام علیه السلام وضوء میگرفتن، وضو میگرفتن، فعل ایشان وضو گرفتن بود، لکن این مسبوق به یه جمله‌ای بود، مثل پیامبر خدا که قبل از اینکه نماز بخوانند بر فرض مثال میفرمودن صلوا کما رأیتمونی اصلی، یا اینکه نه به شکل کلی که ایشون نماز میخواندن خطاب مردم میکردن که آقا نماز خوندن من تماشا بکنید، حواستون باشد همینجوری که من نماز میخونم شما هم نماز بخوانید، به شکل دیگری نماز نخوانید، یا درباره حج به همین ترتیب. خب درباره همین عباراتی که از پیامبر خدا نقل کردیم که صلوا کما رأیتمونی اصلی و همچنین خذوا مناسککم عنی و تعابیری از این قبیل که اینا قرائنی است که در کنار فعل قرار گرفته، این قرائن لفظیه علی الاقل دو مدلول دارد. مدلول اولش این هست که این افعال از اختصاصات معصوم علیه السلام نیست، عمومیت دارد، عام است، جنبه همگانی دارد، شامل همه می شود، شامل همه می شود. اما مدلول دوم چی؟ مدلول دوم این است که پیامبر خدا صلوات الله و سلامه علیه و آله که این مطلب رو فرمودن در حقیقت در حال تعلیم اموری به مسلمین بودند که اینها واجب است مسلمین اونها رو به اجرا در بیارند. ببینید دیگه صلوا کما رأیتمونی اصلی، فعل امر دیگه، اینطوری نماز بخونید، یعنی واجبه این شکل نماز بخونید. یا فرمودن که خذوا مناسککم عنی، مناسکتون از من بگیرید، توجه کنید من چجور مناسک انجام میدم، شما همینطوری رفتار بکنید. خب یعنی خود این قرینه نشان میدهد یا طرف میخواد وضوع بگیرد، وضوع صحیح چجوریه؟ طبیعی است وضوع صحیح هم وضوع رسول اللهه، لذا امام میفرمه که الا احکی لکم وضوع رسول الله، نمیخواید وضوع رسول الله رو برای شما حکایت بکنم. یعنی چی؟ یعنی وضوع صحیح رو، وضوع مقبول رو، اون وضوعی که شرط صلاته، که لا صلات الا به طهورن، که حالا طهور مثلا شامل وضوع هم بشود، اون وضوعی که شرط صلاته و اگر نباشد صلات وجود نخواهد داشت، مگر حالا در حالت خاصی که حالا تیمم مطرح بشه یا امثال ذلك، غسل واجب چیزی باشد، اون حالا به دلیل جداگانه ثابت شده، در حالت عادی ما بگیم اون وضوعی که شرط صلات هست و مقدمه صلات هستش، این وضوع وضوع رسول الله بلا شک، بلا شک. لذا امام علیه السلام که میفرماید که الا احکی لکم وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله، در حقیقت دارد وجهش رو بیان میکنه. خب پس ما میبینیم که مقتر این فعل مقترن به قرینه مقالیه یا حالیات، مثال هایی که زدیم قرینه مقالیه بودش که یا سابقه بر اون فعل است یا لاحق به اون فعل هستش، که میاد چیکار میکند؟ تبیین میکند وجه آن فعل را که آیا این علا وجه الوجوب انجام شد، علا وجه الاستحباب انجام شد، علا وجه الکراهمت، از کراهت که معنا نداره بگم علا وجه الاستحباب بود، چگونه بود، علا وجه الاباحه بود، چگونه بودش. یعنی خود این قرینه تبیین کننده و بیانگر وجه بود، ولذا گفتیم یکتسب الفعل مدلوله من تلک القرینه. خب این هم تا اینجا هم باز خیلی بحث زیادی ندارد. اگر فعلی باشد که چنین قرینه ای کنارش داشته باشه، خیلی فعل عالیه، یعنی فعل خیلی خوب قابل استفاده است، چون خود لفظ کمک میکنه. داخل پرانتز عرض بکنم یکی از ویژگی های بسیار بسیار مهم نهضت حسینی گویا بودن این نهضت است، خیلی ارزشمند. اگر امام حسین علیه السلام یک فعل خالی انجام داده بود، یعنی فقط یک قیامی میکرد و بعد هم به شهادت میرسید، ولی سخن نمیگفت، تبیین نمیکرد، فلسفه این رو بیان نمیکرد، ابعادش رو طرح نمی، خب خیلی ابهام برای ما زیاد میشد. اما امام علیه السلام از همون آغاز حرکت، حتی حرکت از مدینه به مکه، بعد در خود مکه به همین ترتیب، بعد در بین راه به همین ترتیب، بعد در فرض کنیم که خود شهر در همون منطقه کربلا به همین ترتیب، قدم به قدم حضرت سخن گفته و ابعاد حرکت خودش رو آشکار کرده، و در روز خود عاشورا باز به همین ترتیب. خب خیلی ارزشمنده، خیلی اون معطیات و اون افادات این حرکت برای ما خیلی بیشتر میشه با توجه به اون الفاظی که در کنار او قرار داد. خیلی خوب پرانتز رو بندیم. اما شق دوم فعل مجرد از قرینه‌ای که دلالت کند بر اینکه این فعل از اختصاصات معصوم است، همچنین مجرد باشد و خالی باشد از قرینه‌ای که بیانگر وجه آن فعل باشد. ما ندانیم وجه این فعل چیه، این به نحو وجوبی انجام شده، به نحو استحبابی انجام شده، به نحو کراهی، به نحو اباحی انجام شده، این چی بوده قصه، اینو ندانیم، ما نفهمیم. نکته ای که وجود دارد این است که ما بدانیم که اولا فعل المعصوم کاشفون عن الحکم الشرعی به طریق الان، طریق انیه، طریق انی طریق کشف معلول از علت است. چطور؟ حیثو ان فعله معلول للحکم الشرعی، فعل معصوم بگیم معلول حکم شرعی است، یا بفرمایید که او متطابق مع الحکم الشرعی قطعا. چرا؟ لانه معصوم عن الخطا والعصيان، مفروض ما این است که اون معصومه دیگه. خب فرض که نمیخوایم بکنیم که، مفروض این است که اون معصومه. خب پس لذا افعال او باید تطابق با احکام شرعی داشته باشن، احکام شرعی داشته باشن. حالا که اینطور شد، ما میگیم که الفعل المجرد عن قرینه مبینه لوجه ذلک الفعل، اینجا میگوییم که لابد من الاخذ بالقدر المتيقن مما يستفاد من فعل المعصوم. چون عرض کردیم فعل این یک دلیل لبی صامته، زبان که ندارد که ما بخوایم اطلاق گیری کنیم، تعمیم بدیم، عمومیت رو برداشت بکنیم، چیزهای دیگری باشد، نه زبان نداره. چون زبان نداره ما نمیدونیم وجهش چی بوده، لذا باید به قدر متیقن از او اکتفا بکنیم و ببینیم قدر متیقن از اون فعل چیه. وقتی میخواییم قدر متیقن گیری کنیم، اینجا باز اون تقسیم بندی ها مطرح میشود که آیا این فعل عبادت است یا عبادت نیست یا چیزهایی از این قبیل. قبل از اینکه به اون تقسیم بندی ها برسیم، ما لازم است که در حاشیه این بحث یک مطلبی رو اشاره بکنم، که حاشیه نیست، متن بحثه، من تو میخوام بگم در ذیل این بحث در واقع یک مطلبی رو اشاره بکنیم و اون نکته مهمی هست، و اون این که ببینید در قرآن کریم ما داریم که سوره مبارکه احزاب آیه 21، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون لمن کان یرجو لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. کسی که یوم الاخر رو بخواد، خداوند رو بخواد، این طبیعتاً باید که از پیامبر تبعیت کنه. پیامبر اسوه حسنه اوست، الگوی نیکوی اوست. خب بگیم این چه دلالت دارد؟ برخی گفتن آقا اسوه یعنی چه کسی؟ اسوه، الگو، سرمشق، یعنی کسی که هر کاری او انجام میدهد ما تمام تلاشمونو بکنیم که طابق النعل به نعل از او پیروی کنیم، کار رو تکرار بکنیم. میگیم خب چی میخواید بفرمایید؟ میگن ها اسوه، این که پیامبر خدا اسوه است، یعنی تأسی و اقتداء به او واجب است. یعنی از آیه اینطور برداشت میکنن، میگن هذه الآیه تدل على وجوب الاقتداء و تأسی به رسول الله. هر کاری پیغمبر میکرد ما باید انجام بدیم. میدانید اسوه هم که میگن، الگو هم که میگن، از قضا ظهور در افعال دارد. اسوه بیشتر ظهور در افعال دارد، یعنی ما ببینیم پیامبر خدا چه کار میکردن همون کار رو انجام بدیم. میگن یه وقتی در روایت هستش که پیامبر خدا در مسیری میرفتن، امیر المؤمنن به دنبالشون، لیکن رد پای یه نفر بیشتر وجود نداشت. چرا؟ چون امیر المؤمنین دقیقا جا پای پیامبر میذاشتن. طابقا نعل به نعل، نعل جای نعل قرار میگرفت، این نعلینی که پاشون بود، کفشی که پاشون بود، دقیقا جا پای پیغمبر میگذاشت، حرکت میکرد. لذا دو تا جا پا نبود، یه جا پا بود، انگار یک نفر رفته است. ها اینا البته تو دید مردم که انجام میشد خیلی معنا داشت، خیلی مفهوم داشت که بابا ببین این آدم است که دقیقا جا پای پیغمبر خدا میگذارد، نه اون کسانی که احیانا، حالا نمیخوام نام ببریم، که اینا مثلا حتی من پیغمبر رو نصیحت میکردن، موعظه میکردن، دعوت میکردن پیغمبر رو به عدالت یا چیزهای از این قبیل، که مثلا اعدل یا رسول الله، عدالت رعایت کن، مثلا به پیغمبر خدا بل درس میدادن به خیال خودشون و به زعم خودشون. نه، امیرالمومنین طابقا نعل بالنعل. خب ما بگیم اینطور، از آیه ما اینطور استفاده میکنیم که ما واجب است اقتداء و تأسی به افعال رسول الله. خب میگیم چی میخواید بفرمایید؟ اینطور میگن، میگن پس هر فعلی که از رسول الله سرزده است، انجام آن بر ما واجب است. هر فعلی از اون سرزده باشه، این انجامش بر ما واجبه و ما باید این رو حتما انجام بدیم، لزوماً و الزاماً، الا ما خرج به دلیل. بله، اگر یک جای دلیل داریم که این فعل از اختصاصات رسول الله بوده، او خارج میشه. اما اگر دلیل بر اختصاص اون فعل به رسول الله نداشتیم، ما واجب است اون فعل رو به انجام بدهیم، به جهت اینکه آیه میگد اسوه حسنه شماست. نکته بسیار مهمی که در اینجا وجود دارد این هست که لقائل ان یقول، که آجان خب لعل رسول الله این فعل را استحبابی انجام داده است، این فعل را به نحو جوازی انجام داده است، جایز الطرفین بوده، پیغمبر یکیشو انتخاب کردن انجام دادن. میگن باشه، ما اصلا کار نداریم که پیامبر خدا وجه فعلش چی بوده، بر هر وجهی انجام داده باشد این اهمیتی ندارد، ما بر ما واجب است که به ایشان تأسی بکنیم و از محضرتون که اون رعایت بکنیم. بله، عرض کردم الا ما خرجه به دلیل، ما دلیل ثابت بیاد به شکل خاص بگد آقا این کار بر شما واجب نیست، شما لازم نیست این کار انجام بدید، یا نه حالا بگد از اختصاصات پیامبر است، یا نه اگرم از اختصاصات نیست لااقل بگد بر شماها واجب نیست، لذا بفرمایید که ما بگیم که اون کار بر ما چی واجب باشد. احیانا حالا حرفایی هست درباره اخباریین گفته میشه، البته بگم اخباریین اینها برخیشون از بزرگترین علمای شیعه هستن، بسیار هم محترم هستن، برخی از این آثار روایی و حدیثی که الان ما در اختیار داریم، اینا از زحمات همین بزرگان اخباری هست، ما زحمات اونها رو قدر میدانیم، نه تقوای اونها رو، نه دیانتشون رو، نه اون جهاتشون رو که زیر سوال نمیبریم، ولی میگیم روششون روش نادرستی بوده، از این روش نادرست بوده، اشتباه میکردن، انسان است دیگه، معصوم که نیست، اشتباه میکنه. حالا در مورد برخی از اخبارین گفته میشود که اینها مصر بودن بر این که اگر کسی از ما از دنیا رفت باید روی کفن او بنویسیم اسماعیل یشهد الله اله الا الله. اسماعیل چه کار از آخه اسماعیل، من خدا اسمش اسماعیل نیست، اسمش ابراهیمه، مثلا اسمش محمد علی رضا تقی هرچ. میگن نه، امام صادق علیه السلام وقتی فرزندشون اسماعیل از دنیا رفت روی کفن اسماعیل نمیشن اسماعیل یشهد به الله اله الا الله. امام صادق وقتی می‌نویسد اسماعیل یشهد، من می‌نویسم ابراهیم یشهد، این نمی‌شد که خب آقا این که امام نمی‌شه اسماعیل، اسم میت اسماعیل بود، نه باشه مهم نیست، کار امام باید طابقا نلو به نه تکرار بشه، امام نمی‌شه اسماعیل، ما می‌نویسم اسماعیل و اسم هرچی میخواد باشه، ابراهیم باشد باشد، ولی اسماعیل یشهد همچنان که امام فرمود. حالا اینا رو میگن، ما نمی‌دونیم که اینا مزاح هست یا مطایبه است یا واقعیت دارد، نمی‌دونیم، بر تقدیر به گفته میشه. مراد این هستش که این هم یه همچین حالتی است که ما بگیم که افعال المعصوم به حرفیتها و عینن و دقیقاً هر جوری که بوده است او بر ما واجب الا ما خرج به دلیل. البته اصلش رو آیه دم به شخص پیامبر اکرم مطرح می‌کند، لکن با ادله دیگر این میتونه تسری پیدا بکنه به بفرمایید که اشخاص سایر اهل بیت یعنی 14 معصوم رو در بر بگیرد و عرض محضر مبارکتون که اونها رو هم شامل بشه و اونها رو در بر بگیره. خیلی خوب، در مقام پاسخ به این، یک پاسخی که داده شده است این هست که ما اصلا قبول نداریم که اسوه این ظهور در وجوب داشته باشد، اینی که اگر کسی اسوه دیگری بود یعنی ما واجب است که از او پیروی و تقلید بکنیم. نه، این اسوه یعنی این که اگر شما میخواهی به کمال برسی، به جایگاه های بالا برسی، بهتر از این آدم رو سرمشق خودت، افعال این آدم رو سرمشق خودت قرار بدی. اما اگر اون آدم که فرض کنید که رئیس ماست، قانونگذار ماست، الگوی ماست، اگر او با زبانش بیان نکرده است که این کار بر شما واجبه، ما لازم نیست اون کار رو انجام بدیم. تو رفتارهاش اون چه کار میکنند؟ خیلی خوب اون در رفتارهاش خیلی خوبه که ما تلاش کنیم مثل او رفتار بکنیم، اما آیا واجبه؟ نه خیر، واجب نیست. مثلا این آقا اینطوری میخنده، اینطوری غذا میخوره، اینطوری میشینه، اینطوری راه میره، این که دلیل نمیشد که دلیل نمیشه. ارسان خدتون که، و حالا مواردی هست که من نمیخوام بگم، لکن احیانا دیده شده برخی از افراد که حالت مرید پیدا میکنن نسبه شخصیتی و ذوب در شخصیت او میشون، حتی برخی از رفتارهای غلط او رو اینان دارن تکرار میکنن. آقا این که او آقا مثلا فرض بفرمایید که بیماری داشته در پاش، من اینو گز میکنم، میدانم که میگم، نه اینکه همطوری رجبن بالغیب نمیگم، بیماری داشته پاش یک مقداری میلنگیده، میگه مریداش وقتی راه میرن یک کمی آب پایش هم مشکل دارد، میگه نه بالاخره نمیخوانم بگن، ولی خب بعدن کشف میکنه آ این چون اون مراد پاش میلنگ، بابا اون منه خدا اگر تصادف نکرده بود و این مشکل براش پیش نمی آمد اون هیچ وقت نمیلنگید، خیلی هم خوب راه میره، حالا بکنه خدا اینطور شده، نه ما میخوایم مثل آقا باشیم و مثل رئیس خود، اونم میلنگید ما هم میلنگیم. اینا هستا تو بنی بشر، اینا دیده شده. اصلا خطتون که بگذاریم به هر تقدیر، ما میگیم آقا حالا البته اینا که دور از شأن معصومین هست، این موارد رو عرض کردم که میخوام بگم که تصور اینطور باشه، ما بگیم که آقا تازه اون افعال دم معصوم علیه السلام که دیگه حالا بگیم افعال او هم همه خوب است و مستحسن است و عالی است، بگیم آقا تقلید از معصوم، یعنی تقلید از افعال اوها، نه گفتارش، گفتار که هیچی در جای خودش محفوظه، نه تقلید از افعال و اعمال پیامبر خدا، این بگیم که امر مستحسن است، اسوه میگوید اقتدا و تأسی به این انسان، یعنی میخوام بگم ظهور خود لفظ اسوه و این تعبیره که ولکم فی رسول، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این تعبیر لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این ظهور در این دارد که اقتدا و تأسی به این انسان این امر حسنی است و امر مناسبی است. خب میگیم امر حسنی است، آقا این حسن رو شما بیا ترجمهش کن به لسان احکام خمسه تکلیفیه، ینبغی ان مثلا نقتدی به رسول الله، ها این که سزاوار است ما اقتدا بکنیم به رسول الله، این به زبان احکام شرعی چی میشه؟ میشه استحباب، تهش استحباب در میاد. پس ما بگیم آیه دلالت دارد بر استحباب تأسیه به رسول الله. خب نتیجه کلام تو این بخش این شد، البته هنوز ما اینجا بحثایی داریم، مطلب نیمه هستش، در وسط راه هستیم، چرا تتمه شود بعدن عرض کنیم، اما تا اینجای مطلب این شد که اگر پیامبر خدا فعلی انجام داد، به زمیمه این آیه شریفه ما قدر متیقنمون میشه بفرمایید که استحباب، اون فعل دارای استحباب است. هان تا اینجا ما به این رسیدیم، حالا ببینیم که تا کجا باید پیش بریم، بحث تا کجا برود، این اشاره بماند برای جلسات آینده. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.